أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن. وارد شده بودیم در سومین مسئله از مسائل مربوط به رمی جمرات سگانه. در مسئله سوم دو تا فرع رو حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته مطرح فرمودند. فرع اول رو جلسه گذشته به پایان بردیم و به این نتیجه رسیدیم که همون گونه که امام راحل هم فرمودند، زمان رمی جمرات از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه. هرچند در این زمینه در بین علمای شیعه دو قول دیگر وجود داشت. شیخ در خلاف بعد از ظهر رو فقط فرموده بودند و علی ابن باب وحی در رسالشون فقط قبل از ظهر تا زوال رو، اما دلیلی بر این دو قول وجود نداشت و ادله همون قول مشهور رو که حضرت امام هم قائل شده بودند تأیید کردند و به اثبات رسوندند. بعد از این که در فرع اول معلوم شد که زمان رمی از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه، می‌بینیم در فرع دوم. فرع دوم در رابطه با معذورینه، کسی که به سبب داشتن عذر خب نمیتونه در طول روز برای رمی جمرات بره. آیا او تکلیف رمی از گردنش ساقط میشه یا اهمیت زمان نادیده گرفته میشه؟ خب اینجا خواهیم خوند که اگر کسی در طول روز معذور از حضور در جمرات و رمی جمره هست، زمان عملش منتقل میشه به شب. حالا این شب خودش باز دو قول درش هست، خواهیم خوند. یه قول اینه که شب قبل، یعنی کسی که میدونه به خاطر عذری که داره در روز دهم رمی جمره عقبه رو نمیتونه انجام بده، معذوره در روز، یا در روز یازدهم و دوازدهم معذور از رمی جمراته. اینجا در شب قبلش پیشواز بره، در شب قبل اون عمل رو انجام بده، اون رمی رو انجام بده. این یه قوله که معذور در شب قبل رمی رو انجام میده. یه قول هم اینه که نه، شب به صورت عام میخواد شب قبلش باشه، میخواد شب بعدش باشه. مثلا رمی جمره عقبه یه روز عید رو که نمیتونه روز عید برای رمیش بره، میتونه شب دهم، یعنی قبل از اینکه زمانش برسه انجام بده، یا در شب یازدهم رمی روز قبل رو انجام بده. همطور رمی روز یازدهم رو میتونه شب قبلش که شب یازدهمه یا شب بعدش که شب دوازدهمه انجام بده. خب حالا از این میان حضرت امام راحل فتواشون اینه که فرقی نداره، میخواد شب قبل باشه یا شب بعد. عبارت رو توجه کنید، ایشون در فرع دوم مسئله سوم میفرمایند ولو کان له عذر، اگر حاجی از رمی در طول روز معذور باشه. ما که گفتیم از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، در این زمان معذوره، نمیتونه. عذرش چیه؟ من خوف، یا میترسه، میدونه که حالا مثلا دشمنان کمین گذاشتن که اگر بخواد بره برای رمی لطمه ای به او بزنن، آسیبی به او وارد کنن. او مرزن، مریضی داره که در طول روز زیر آفتاب نمیتونه بره. او علتن، یا معلولیتی داره که تو اون جمعیت، خب این بنده خدایی که فرض کنید معلول از پاس، معلول از دست، از چشمی، خب نمیتونه. او کان راعین، یا حتی چوپانیه که در طول روز نمیتونه گوسفنداشو به کسی بسپاره و راهی رمی جمرات بشه. پس اگر خائف بود یا مریض و معلول بود یا راعی بود، جاز فی لیل یومه او اللیل الاتی، لو کان له عذر جاز فی لیل یومه، در شب اون روز، در شب اون روز یعنی شب قبل، رمی روز دهم رو در شب دهم، رمی روز دهم رو در شب یازدهم، روز دوازدهم رو در شب دوازدهم، او اللیل الاتی یا در شب بعدیش. پس از نظر حضرت امام راحل عظیم الشان فرقی بین شب قبل و شب بعد نیست. همین که معذور شد در شب، اعم از این که شب قبل باشه یا شب بعد، میتونه بره و رمی رو انجام بده. خب اینو میرسیم، اینو در ادامه از خواهیم کرد که با توجه به عمومیتی که در بعضی از روایات هست، هر عذری ولو پیرم نیست اما یه ذره ناتوانه، از ازدحام میترسه اصلا، اینا رو در ادامه خواهیم رسید. خب عزیزان توجه کنن، علی الرسم اول بریم سراغ نظرات فقها، چند تا از کلمات فقها رو بخونیم تا با آمادگی بیشتری وارد بررسی مدارک بشیم. پس ابتداعا عرض کردم در اینجا دو تا قول وجود داره. یک قول میگه نه، فقط شب قبل دیگه، در شب بعد نمیتونه، این یه قوله. یه قول دیگه نمیگه فقط شب بعد، کسی قائل به چنین قولی نشده. اونایی که قائل به عمومیت لیل شدن میگن فرقی بین شب قبل و بعد نیست. پس یه قول اینه که فقط شب قبل، یه قول اینه که خواه شب قبل خواه شب بعد. و دیدید که امام در متن تحریر از جمله کسانی شدن که قائل به اهمیت لیل شدن، گفتن فرقی نمیکنه در شب اون روز، یعنی شب قبل یا شب روز بعدش باشه. خب حالا شیخ طوسی عرض کردم یه سه چهار تا از نظرات رو که این دو تا قول ازشون استفاده میشه خدمتتون عرض بکنم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 267 عبارتشون اینه: وقد رخص للعلیل والحائز والرعاة والعبید. ایشون اینجور افراد رو به عنوان معذور حساب میکنه. من میفهمم که اجازه داده شده برای کسی که علیله، معلوله، یا خانمی که حائزه، به هر حال وروز وجود ورود در ازدحام و گرمی هوا و اینها حالشو بد میکنه، و رعاة چوپانها و عبید بنده هایی که در طول روز باید در اختیار مولاشون باشن، از خودشون چیزی ندارن، شب از زمان استراحت مولاش میتونه استفاده کنه، بره رمی کنه و برگرده، ولی روز عبد، العبد و ما فی یده لمولا، در اختیار مولاش باید باشه. پس اینجور افراد که معذور به حساب میان، رخص الرمی باللیل به صورت مطلق ترخیص داده شده، که در اصل جواز ترخیص رمی در شب رو ایشون بیان کردن. پس فقد رخص للعلیل والحائز والرعاة والعبید الرمی باللیل، این تعبیر مرحوم شیخ در کتاب نهایشون. مرحوم محقق در کتاب شرایع جلد اول صفحه 275 عبارتشون اینه: ولا یجوز ان یرمی لیلن، رمی جمرات رو که گفتیم بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب باید انجام بده، آیا شب بتونه بره انجام بده؟ میفهمد نه، در شرایط عادی برای حاجی متعارف لا یجوز ان یرمی لیلن الا لعذرین، مگر این که معذور باشه، عذر داشته باشه، کل خائف و المریض و الرعاة و العبید. دوباره چند تا از عذرها رو ردیف میکنه که اینا معذورن و میتونن در شب، مطلقم میگه، نمیگه شب قبل، در شب اینا میتونن عمل رمی رو انجام بدن. مرحوم صاحب جواهر در جلد 20 از کتاب جواهر الکلام همون صفحه 20 وقتی این فرمایش محقق رو نقل میکنه، میگه این قول رو ما هم اختیار میکنیم. صاحب جواهر این همین عبارت رو میاره، میگه محقق در شرایع فرموده ولا یجوز ان یرمی لیلن الا لعذرن کل خائف و المریض و الرعاة و العبید، بعد میگه حقم همینه بلا خلاف اجده فیه، در این رابطه میگه من مخالفی هم پیدا نکردم. او یا مرحوم صاحب جواهر میخواد بگه جواز رمی شبانه برای معذورین بلا خلافنه. این حکم، پس اصل جواز رو دیدید آیون در فتاوای خودشون آوردن. از اون طرف وقتی به روایات مراجعه کنیم که رجوع خواهیم کرد، خواهیم دید روایات متعددی، نه یکی دو روایت، روایات در حد تضافر به تواتر نرسیدن ولی متضافرند بر این که اصل رمی در شب برای معذورین مجازه. اما آیا فقط شب قبل یا نه اعم از شب قبل یا شب بعد؟ بریم سراغ روایات ببینیم کدوم قول رو میشه از روایات استفاده کرد. اولین روایتی که در اینجا مورد بررسی قرار میدیم صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلامه. روایاتی رو که امروز میخونیم باز در جلد دهمه، در ابواب مربوط به رمی جمره عقبه است. اونتا این روایت اول روایت چهارم این بابه، باب چهارده از ابواب رمی جمره عقبه، پس جلد دهم باب چهاردهم از ابواب رمی جمره عقبه به عنوان حدیث اول. ببینید حدیث اول این باب، محمد ابن الحسن مرحوم، بله باب چهارم حدیث اول، باب چهاردهم حدیث اول، معذرت خواهم، باب چهارده از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث اول محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیبشون به اسناده عن الحسین ابن سعید که زیاد این روزها ازش بحث شد و در ادامه هم اسمش خواهد اومد، او که اوسع و اهل زمانی علمن بالفقه و آثار و المناقب هست، مورد وثوق و اطمینان و توصیقات عام و اینها در موردش الا ماشاءالله. حسین ابن سعید اهوازی ان صفوان ابن یحیی اعبد اهل زمانی و انسکهم، او که عبادات جانی و مالیشو سه برابر انجام میداده، به جای یک ماه سه ماه در سال روزه میگیره، به جای اینکه یک بار حساب مالی بکنه سه بار انجام میده، به جای اینکه 17 رکعت نماز بخونه در شبان روز 51 رکعت میخونه. به هر حال چنین شخصیتی ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان هم که هم تصریح به وثاقتش شده، گفتن ثقتون، هم این که برای اینکه معلوم بشه در عین وثاقت انحراف اعتقادی هم نداره، گفتن جلیل من اصحابنا، شخصیت بزرگواری از شیعه است. و در این حال اینجوری نیست که یه وقتی تردیدی درش بکنید لا یطعن علیه فی شیء، طعنه‌ای بر او زده نمیشه، اشکالی بر او وارد نمیشه. او از اصحاب امام صادق و امام کاظمه که این روایت رو از امام صادق نقل میکنه. خب پس دیدید سند کاملا صحیح هست، از در سند مشکلی نیست. حالا ان ابی عبدالله علیه السلام، پس عبدالله ابن سنان در این حدیث صحیح از امام صادق علیه السلام نقل میکنه لا بأس بأن یرمی الخائف باللیل، اشکالی ندارد که کسی که معذور از خوف داره و جان خودش میترسه یا خوف از مثلا مال عمده ای داره که اگر روز رها کنه بره برگرده میبینه نیست، این اشکالی ندارد که شب انجام بده. در ادامه میفهمد که و یضحی و یفیض باللیل، قربانیش رو هم حتی در شب انجام بده و افاضه‌اش هم در شب انجام بده، اصلا شبانه بره بعض کنید از این قرائن استفاده میشه دیگه، قربانی و افاضه هم که داره میگه، یعنی شب به هر حال با وقوف اضطراری از مشعر اومده به منا، سریع رمی جمره عقبشو بکنه، قربانیش هم انجام بده و بره. خب با قرینه این که در روز در شب رمی بکنه، قربانی هم بکنه و از منا هم خارج بشه، این نشونگر اینه که کدوم روز رو اعمالش داره میگه کی انجام بده؟ قربانی روز دهم، روز دهم رو داره میگه که شب دهم با وقوف اضطراری از مشعر اومده به منا، اعمال مناش انجام بده و بره. پس این با توجه به قرینه معلوم شه عمل رو در شب قبل انجام میده، عمل رو در شب قبل انجام میده. این یک روایت. روایت دوم باز سندش بررسی میکنیم صحیح هست، صحیحه ایست که زراره و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکنند. این روایت باز هم عرض کردم در همین جلد و باب، جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب چهاردهم از ابواب رمی و جمرت العقبه، به عنوان حدیث چهارم این بابه. سند اصلا نیاز به گفتن نداره، عزیزان این روزا با این اسمها اینقدر برخورد کردن که کاملا براشون روشنه. محمد ابن یعقوبه مرحوم کلینی در کافی نقل کرده و ما از اونجا آوردیم، مرحوم شیخ الرعاملی کلینی، ان علی ابن ابراهیم، از کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم که مورد اعتماد و وثوق هست، او ان ابیه، از ابراهیم ابن هاشم که توثیق عام داره، او از ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیری که گفتیم اولا وساقتش به نحو خاص توثیقات عامه و انقدر هم قبولش دادیم که گفتیم مرسلاتش هم میپذیریم، و الا اگر خود او گفت قال فلان نیاز به سند هم نداشتیم. ان جمیلن، جمیل ابن دراج هم که توثیق خاص داره، از شخصیت های وارسته و بزرگ روات شیعه است و توثیقات عامه، و همینطور زراره، او از زراره و محمد ابن مسلم. زراره و محمد ابن مسلم هر دو از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلامند و هر دوشون جلیل القدرند، هر دوشون فقیهند. حتی در مورد زراره اگه خاطرتون باشه جلسه قبل عرض کردم علاوه بر این که راوی مورد وثوق هست، عالم به علم فقه هست، عالم به علم کلام هست، عالم به علم ادبیات هست، عالم به شعر هست و روایات ماده هم در موردش فراوان وارد شده. پس سند سندیست کاملا مورد قبول، صحیحه، شد صحیحه زراره و محمد بن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام. امام فرمودن انه قال فی الخائف، در مورد خائف امام فرمودن لا بأس بأن يرمي الجمار باللیل. بازم اصل جواز رمی شبانه رو بر خائفی که معذور است امام تجویز کردند. بعد هم در ادامه همون قرینه ای که در حدیث اول داشتیم اینجا هم داریم، این دو حدیث رو به خاطر این دو تا قرینه جلو انداختم. لذا امام در ادامه فهمد و یضحی باللیل و یفیض باللیل، قربانیش هم شب انجام بده، شبانه هم بعد از اینکه اعمال مناش انجام داد، خب به هر حال خائفه دیگه، نمونه در منا که بیان گیرش بیارن. خب پس در این دو روایت علاوه بر اینکه جواز رمی شبانه استفاده شد، از قرینه معلوم شد که این جواز رمی شبانه رمی در شب قبله، شب اون روز، یعنی شب دهم، چون قربانی رو هم آورده، کوچه به منار هم، کوچ از منار هم آورده. پس این دوتا روایت سند صحیحه، اصل دلالتشون بر جواز رمی شبانه روشن و به قرینه تضحیه و افاضه معلوم میشه که این شب هم منظور شب قبله که در اونجا قربانیشم انجام میده در شب دهم و نهایتا اعمال منا رو که تمام کرد، چون وقتی دیگه رمی رو شبانه انجام داده، قربانی رو انجام داده، خب میدونید برای عمل بعدیش حلق جای خاصی نداره، میتونه در همون منا سریع انجام بده، اگه نشد حالا میره هر جا که میخواد پناه ببره در مکه ای جایی حلقش رو انجام میده. خب اما حدیث سوم در این رابطه یه معتبره یا موثقه ایست که در واقع دو تاست. حالا معتبره یا موثقه سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام، هم به عنوان حدیث پنجم این بابه و ظاهرا همین حدیث پنجم با حدیث دوم همین باب هم در سند یه اختلافکی داره، بعضی از افرادشون با هم فرق میکنه، ولی نهایتا چون هم راوی سماعت ابن مهران هم مرویون آن یعنی امام صادق هم کلمات مثل همه، بعید نیست که بگیم مثلا این دوتا روایت متحده. من بخونم روایت ها رو. اول حالا حدیث پنجم رو که البته هر دو هم موثقن، به اعتبار خود همین سماعه برای موثق بودن کفایت میکنه دیگه. سند رو توجه کنید. و ان عدت من اصحابنا، مرحوم کلینی از عده ای از اصحاب که وقتی تعبیر میکنه این چنین بررسی که شده از این ناحیه سند مشکلی نداره. ان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی که شیخ قمی هاست، وجه قمی هاست، رئیس قمی هاست، ثقه است، مورد اطمینانه و شیعه ناب و خالص، او داره نقل میکنه ان الحسین ابن سعید که همین امروز هم عرض کردیم حسین ابن سعید اهوازی اوسع اهل زمانه علی در وساقت، در علوم مختلف هم سرآمد زمان خودشه، هم نظر علم به روایات، علم به مناقب، علم به آثار و فقه. حسین ابن سعید ان اخیه الحسن که او هم در اداد برادر خودش یعنی حسین ابن سعید او هم مورد وثوق است و شخصیت برجسته. منطقه از اینجا به بعد دو تا راوی رو در اینجا داریم که ما رو از اون اوج در سند میارن پایین تر یه مقداری. حسن ابن سعید ان زرعته، زرعته ابن محمد، زرعته ابن محمد توثیق شده، در وثاقتش حرفی نیست، توثیق خاصم داره، اما مع الاسف از نظر اعتقادی انحراف داره، واقفی مسلک، وقوف کرده بعدن. زرعه ان سماعته، سماعت ابن مهران هم باز عین رفیقش زرعه است، او هم در این حال که توثیق شده، حتی گفتن از علمای اعلام و دارای کتابی است که اون کتابش هم مورد اعتماد، با اعتماد به کتاب او خیلی ها روایاتی رو نقل میکنن، ولی مع الاسف از نظر اعتقادی انحراف پیدا کرده و واقفی مسلکه. خب به این خاطر ما این سند رو موثقه یا معتبره دانستیم، نه صحیحه. روایت رو بخونم تا برگردم حدیث دوم رو هم ببینید که گفتم متحدن با هم، از نظر دلالتی فرقی ندارن، سندهاشون هم هر دو موثقه است. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل کرده سماعه، انه کره رمی الجمار باللیل، پس رمی جمرات در شب مکروهه، در شب نباید انجام بگیره. اما و رخص، این قسمتش اینن در اون حدیث هم خواهیم دید تکرار میشه، و رخص للعبد و راعی فی رمی الجمار لیلن، رخصت داده شده، اجازه داده شده برای عبد، که خب جزء معذورینه چون اختیار دست خودش نیست، بالاخره روز مولا ممکنه او رو دنبال کارهای مختلفی بفرسته، در اختیار مولاش باید باشه، شب بره رمی جمره انجام بده. و همینطور و راعی، چوپان که در طول روز باید دنبال گوسفنداش باشه، نمیتونه اونا رو رها کنه، پس شبانه رمی خودش رو انجام میده. پس و رخص للعبد و راعی فی رمی الجمار لیلن، اونم رمی جمار که میگه یه معلوم شه روز دهم رو نمیگه، منحصر به روز دهم نیست چون در روز دهم فقط جمره است، اما دیگه مثل اون دو تا روایت قبلی قرینه هم نداره که حالا مثلا قربانی و این چیزا تا بگیم روز دهم رو میگه، اعمال روز دهم رو جمع میگه و شب قبل ازش استفاده بشه. نه، لیلن رمی جمار. این روایت عرض کردم، برگردید به روایت دوم. در روایت دوم گفته و به اسنادی ان سعدن، روایت دوم رو از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه. شیخ طوسی این رو از سعد بن عبدالله بن خلف قمی که میدونید خودش از مشیخه است و از شیوخ رواته، شخصیت بسیار بزرگه و او رو از اجلاء ثقات و شیخ الطائفه در مباحث فقهی و روایی میشمارند، از ذره میان شیخ الطائفه فقهن و وجهن. خب او داره نقل میکنن ابی جعفرین که مورد وثوق، ان العباس که توثیق خاص عباس ابن معروف قمی، ان علی ابن مهزیار که خب شخصیت برجسته از اصحاب امام رضا و مورد وثوق، ان الحسین ابن سعید که عرض کردیم اوسع و اهل زمان هست. اما آخرش باز حسین ابن سعید میرسه به زرعه و سماعت ابن مهران که الان عرض کردیم در این حال که توثیق شدن ولی واقفی اند، لذا سند از صحت افتاد به وثاقت. ان ابی عبدالله دقیقا اون فراز اخیر اون حدیث اینجا هست، قال رخص للعبد والخائف. خائف رو اینجا اضافه کرده در حدیث پنجم، مذرم هم بله دیگه، اونجا عبد و رائی رو داشت، اینجا میگه للعبد والخائف والرائی، خائف رو اضافه کرد. فرمی لیلن اینن همون مطلبه. لذا به نظر ما این دو روایت متحدن با توجه به وحدت الفاظ، وحدت راوی و وحدت مرویون آن. سند هم که در هر دو موثق است. خب این یه روایت که به جای دو روایت بود ازش بگذاریم. آخرین روایت، روایت ابی بصیر. روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام که میشه این روایت رو موثق قلم داد کرد. سند رو توجه کنید ببینم چی میخواید بگید. این حدیث در همین جلد و باب، حدیث هفتمه، جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب چهاردهم از ابواب رمی جمرة العقبه، حدیث هفتم. محمد ابن علی ابن الحسین رفته بالا، واسطه ها رو حذف کرده، مرحوم صدوق دیگه، شما هم که میگید مرسلات صدوق در حکم صحیح هست، اما یک کسی رو اسم برده که خواسته این حدیث رو از مرسل محض بودن به مسند بودن در ظاهر، که بگه آقا من با واسطه از امام دارم نقل میکنم نه اینکه مستقیم از امام نقل کنم. اون فردی رو که مرحوم صدوق اسم او رو برده، او رو ما مجبوری بررسی کنیم دیگه. وقتی بررسی میکنیم میگیم مشکل همونجاست. پس دو تا نکته رو توجه بکنیم. بله، ما مرسلات صدوق رو در حکم صحیحه میدونیم. علتش هم اینه، کتابهایی رو که مرحوم صدوق روایات رو از اون کتابها برداشته آورده و واسطه ها رو حذف کرده، کتابهای مورد اعتماد و شناخته شده مورد قبول هستند، لذا در مرسلات شکی نداریم. بله، گاهی اومده بعضی از افراد رو تبرعاً ذکر کرده، یا بعضی از افراد رو چون درشون نقطه نظر داشته گفتن دیگران شاید نظرشون مثل من نباشه، بذارید بگم خودشون تصمیم بگیرند. اینجا اومده وهب ابن حفص رو آورده. پس سند اینه، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضرش به اسنادهی ان وهب ابن حفص، وهب ابن حفص توثیق شده، از نظر وثاقت مشکلی نداره، اما واقفیه، واقفیه، مشکل اعتقادی داره. بذار ما همون اول گفتیم روایت، حالا فوقش میشه این رو شما وحیب، هم همون وحیب در واقع همون موثقه یا معتبره فوقش میشه قلم داد کرد. چون گفتم بعضی ها اینجا خواستن بگن تا در حد موثقه هم نیست، چون مرحوم صدوق سلسله سند رو تا شخصیتی مثل وهب هم ذکر نکرده، ولی ما گفتیم مرسلات صدوق رو درش خدشه نمی کنیم. بله اگر کسی اهل خدشه باشه او دیگه اینو موثقه هم نمیشماره، میگه روایت یا خبره وهب ابن حفص از امام صادق. خب پس انظر سند خیلی چنگی به دل نمیزنه، صحیحه نیست. حالا وهب ابن حفص ان ابی بصیرن، ابی بصیر که میدونی وقتی مطلق بیاد ابی بصیر شخصیتی به نام یحیی ابن قاسمه، یحیی ابن قاسم که کنیش ابو بصیر هست میدونید توثیق خاص داره، به نحو خصوص او رو گفتن ثقتون، در این حال که توثیق خاص داره خودش از اصحاب اجماست، اجمعت الفرقه یا اصابه علا تصحیح ما صحعن. در موردش از توثیقات عامه هم داریم، چون مشایخ ثقات در موضوع نقل حدیث دارن، حتی روایات ماده هم در مورد یحیی بن قاسم در مورد ابو بصیر داریم، زا او هم مشکلی نداره. تنها مشکلمون در این سند همون وهب ابن حفص بود. خب حالا قال ابو بصیر میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذي ينبغي له ان يرمي بليل من هو، از امام صادق سوال کردم آقا جان ابن رسول الله، سوال من در مورد کسی است که شب میتونه رمی بکنه، رمی شبانه برای او جایزه، این چه کسیه؟ من هو، چه کسی است که رمی شبانه برای او جایزه و میتونه رمیش رو در شب انجام بده؟ قال امام فرمودن الحاطبتو و المملوک الذی لا یملک من امره شیئا و الخائف و المدین، این افراد الحاطب، اونایی که در طول روز با هیزم جمع کنی و اینها درآمدی کسب میکنن، اینجا برای خودشون کاری دارن، بخواد روز وقتشو بگذره بره برای رمی از شغلش میمونه، بذار چنین کسی حاطب، حاطب جمع کن، هیزم جمع کن. دوم بل مملوک الذی لا یملک من امره شیئا، مملوک عبد، او که اختیاردار خودش نیست، اختیاردار او کیه؟ مولاشه دیگه، ممکنه روز دنبال کاری بخواد بفرسته او رو، بذار رمیشو میتونه شب انجام بده که روز رو تمام وقت در اختیار مولاش باشه. و همینطور بل خائف، کسی که ترسانه، خب روز خطری او رو تهدید میکنه، ممکنه دستگیرش کنن، ممکنه آسیبی بهش بزنند. والمدین مقروزه، در حال حالا مقروز آبرومندی که اومده برای انجام حج، خب ممکنه طلبکار در روز ببینه و آبروشو ببره، اینا معذورند، اینا میتونن شب رمیشون رو انجام بدن. آخرین مورد چون طولانیه جدا کردم، فهمت والمریض الذی لا یستطیع ان یرمیه، مریضی که توانایی رمی نداره، خب او میتونه حالا این بخوابه و ما بریم رمی کنیم بیایم، امام فهمت نه خودش رو ببرید اونجا، اگر نتونست شما از اونجا نیابت بگیرید ازش بزنید. در این روایت نسبت مریض امام سخت گیرانه نظر میده، لذا فهمید والمریض الذی لا یستطیع ان یرمیه یهمل الی الجمار، مریضی که خودش توانایی رمی نداره این تا نزدیک جمرات برده میشه، حمل کرده میشه، یهمل الی الجمار فان قدر علی ان یرمیه و الا، حالا جواب شرط به خاطر وجود قرینه محذوفه دیگه، اگر قادر بر رمی بود خب معلومه دیگه. فان ان قدر الا ان يرمي، اگر قدرت بر رمی داشت، یعنی یرمی رمی میکنه یا فبها، از خودش انجام میده. و الا، یعنی و ان لم يقدر الا ان يرمي، اگر قدرت بر رمی نداره، بردید اونجا انسان دستش نمیگیره که بخواد سنگ رو بندازه. اگر نمیتونه رمی بکنه، شما بردید کنار جمره، فرم انهو و هو حاضر، فرم انهو، تو از طرف او رمی بکن، در حال که خودش هم اونجاست، بهش میگه آقا اجازه میدید، وکالت میدید من جمراتتون انجام بدم، وکالت رو میگیرید و به نیابت از او شما اونجا رمی رو انجام میدید، کی ولو شبانه. پس علی کل این مجموعه روایاتی که قصد داشتیم بررسی کنیم از بین روایات مستفیضه، که از همه این روایات یه مسئله ای رو استفاده کردیم، عرض کردم در سند این روایت هم خب بحثی هست، ولی اجمالا ازش گذشتیم دیگه، گفتیم کسی به ما نگه آخه از سوی مرحوم صدیق این رو مرسل گذاشته، از سوی دیگه وهب ابن حفص در سنده، با وجود این دوتا این که خیلی از نظر سند میفته پایین، در حد روایت و خبر ازش باید اسم برد. ما گفتیم نه، چون مرسلات صدوق رو قبول داریم، اینجا تنها مشکله وهب ابن حفصه، و وهب ابن حفص ثقه است، توثیق داره، ولو انحراف اعتقادی داره. بنابراین این حدیث رو در حد موثقه قلمداد کردیم. خب بعد از این که این روایات رو با هم دیدیم، الان اصل حکم از این روایات استفاده شد. اصل حکم چی شد؟ شبش رو فعلا تعیین نکردیم ها. اصل حکم این شد که برای معذورین رمی شبانه جایزه، جواز رمی شبانه معذورین از این روایاتی که با هم بررسی کردیم استفاده شد. اما بازم بریم سراغ ادامه بحث. خب شبی که این معذور میخواد رمی بکنه کدوم شبه؟ از اول ورود در بحث گفتیم این که در این روایات لفظ لیل اومده و گفتن که شبانه میتونه رمی رو انجام بده، اختلاف شده. یه احتمال اینه که منظور از شب خصوص شب سابقه، شب اون روز، یعنی رمی روز دهم رو شب دهم، رمی روز یازدهم رو شب یازدهم جلو جلو، رمی روز دوازدهم رو شب دوازدهم جلوتر. این یه احتمال. یه احتمال اینه که بگیم نه، از اطلاق لیل استفاده میکنیم، آقا جواز رمی لیل جواز رمی لیل لیلی رو شبانه رو میخواد شب قبل باشه، میخواد شب بعد باشه. خب اینجا چی کار کنیم؟ در اینجا باز عرض کردم علما اختلافی دارن، من نظر بعضی از علما رو بخونم تا برسیم به اصل مطلب. ببینید مثل فاضل اصفهانی در کشف اللثام که معروف هم هستی، حالا فاضل اصفهانی اصلا اسمش هم خیلی ها نمیگن، میگن همون کاشف اللثام، مثل خیلی از علما رو میگن صاحب مدارک، صاحب شرایع، صاحب فلان. اینجا هم مرحوم فاضل اصفهانی در کتاب کشف اللسان جلد ششم صفحه 252 که عیناً این عبارت رو مرحوم صاحب جواهر هم در همون صفحه 20 جلد 20 آورده و تأیید هم کرده، ایشون فرمان که لا لا فرق فی اللیل بین المتقدم و المتأخر. ایشون لیل رو عام میگیره، میفهمد که فرقی بین شب قبل و شب بعد نیست. از کجا میگید لا فرقه؟ لعموم النص و الفتوا، برای اینکه روایات به نحو عموم گفتن لیل، نگفتن لیل سابق. فتاوایی هم که فقها دارن گفتن شبانه، نفهمدن شب قبل، این تعبیر ایشون. پس ایشون میگن هر دو. از خدم صاحب جواهرم عیناً همین رو میگه، میاد میگه لا فرق فی اللین، بعد میگه کما اعترف بهی صاحب اللسان، این همین عبارت رو به عنوان فتوای خودش میگه، بعدم در ادامهش میگه کما اعترف بهی صاحب اللسان در جلد 20 صفحه 20 از جواهر. اینها پس دیدید این دو بزرگوار، این دو استوانه فرمودن که فرقی بین شب قبل و شب بعد نیست، اما در مقابل صاد مدارک میفهمد که نه، منظور از شب شب قبله، شب بعد رو شامل نمیشه. یه نکته دیگه هم در عبارت ایشون هست که به عنوان فرعی مطرح خواهیم کرد. عبارت رو بخونم. ایشون در جلد 8 صفحه 233 از کتاب المدارکشون میفهمن که المراد به رمی لیلن رمی و جمرات کل یومن فی لیلته، پس منظور از لیل لیلته شب اون روزه، یعنی شب قبل. ولو لم يتمكن من ذلك لم يبقى جواز رمي الجميع في ليله واحده لانه اولى من الترك او التاخير. اینو به عنوان فرعی در ادامه مطرح خواهیم کرد، چون در تحریر نیومده. این مقدار رو داشته باشید ادامه بحث رو. و صاحب مدارک، سید محمد صاحب مدارک، صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.